بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه، آجرک الله یا صاحب الزمان، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا شامه. شهادت حضرت شیخ الائمه امام صادق علیه السلام جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موضوع سخن که از جلسه پیش آغاز کردیم پیرامون ادب و آداب زندگی از منظر اهل بیت علیهم السلام بود. جلسه پیش عرض کردیم که انشالله اگر زنده باشیم تا محرم میخواییم آداب زندگی کردن و از نگاه اهل بیت صحبت کنیم و قرار نیست سلیقه شخصی رو بگیم. یک جلسه قرار شد پیرامون آداب غذا خوردن، آداب نوشیدن، آداب حمام رفتن، آداب همسرداری، آداب بارداری، آداب ازدواج، آداب انتخاب همسر، عرض میشه آداب لباس پوشیدن و انشاءالله تا محرم اون مقداری که فرصت داشته باشیم پیرامون ادب و آداب زندگی از منظر اهل بیت صحبت کنیم. خدمت شما عرض میشود که جلسه پیش عرض کردیم که افتخار میکنیم شیعه هستیم، مسلمان زاده شیعه هستیم، از این جهت که ائمه ما برای ریزترین امور زندگی ما برنامه دادن و دستورالعمل دادن. خیلی هاش هم علت شما نمیدونیم، ولی قطعاً چون شیعه هستیم و اعتقاد داریم که اهل بیت قطعاً برنامه‌ای که میدن و دستورالعملی که میدن خیر ما هم در دنیاست هم در آخرته، شکی نیست. یه سری چیزها هست خب به عقل بشر رسیده، علتشی که اهل بیت چرا این مطلب رو فرمودن. یه سری برنامه ها هست و دستورالعمل هایی هست که هنوز عقل قد نداده و بشر بهش نرسیده. حالا شاید سالها سال، مثلا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، شاید 100 سال دیگه، 50 سال دیگه مشخص و معین بشه، ولی قطعا یه خیلی توش هست. مثلا در حدیث داریم همین آقایی که امشب شام شهادتش امام صادق فرمود هر موقع میخواستید برید سر کار یا یه مقصدی رو مد نظر داشتید حرکت میکنید میرید جای دیگه، از اون خیابون یا از اون کوچه بر نگردید که از همون مسیر رفتید، راهتون رو عوض کنید. چرا ما نمیدونیم. مثلا شما تصمیم میگیرید مثلا از این خیابون بزنی بری حرم، اهل بیت فرمودن تو راه برگشت از همین خیابون نیا که از این خیابون اومدی، مثلا یه خیابون دیگه بیارد یه کوچه دیگه برگرد. چرا ما نمیدونیم، ولی میخوام بگم اهل بیت برای جزئی ترین امور زندگی ما، حتی برای رفت و برگشت از یک مبدأی تا یک مقصدی برنامه دادن. خب معطلتون نکنم، امشب خدمت شما عرض میشود در رابطه با یکی از آداب ادب صحبت میکنیم در شام شهادت امام صادق علیه السلام. یکی از عناوین آداب بحث آداب مواجهه با مصیبته. به هر حال همه انسان ها در طول زندگیشون بارها به انواع مصیبت ها، گرفتاری ها و بلاها مواجه میشن و بلا و مصیبت تو زندگی هر کسی از سنت های قطعی است. ما بعضی وقتا یکی از دوستان اونو میبینیم که عزیزش از دنیا رفته، فکر میکنیم که مثلا این بلا فقط سر اون اومده و سر ما نخواهد آمد. نه، اینجوری خدا خلق کرده که همه ی آدم ها تو زندگی باید مصیبت عزیزشون رو ببینن. امکان نداره کسی بگه آقا من اومدم در دنیا زندگی کردم مصیبت ندیدم، بلا ندیدم، گرفتاری ندیدم. امکان نداره. این از سنت های قطعی خداست که شکی نیست. اما بحث اینه که چطوری با این مصیبت، حالا منظور از مصیبت فقط از دست دادن کسی نیست، نه، بلاها، مشکلات مالی، الان انواع و اقسام سرطان ها افتاده به جون مردم، انواع و اقسام، اصلا یه سری بیماری های اومده خود دکترها واقعا موندن و متحیرن این چه مرضیه، یا یه سری گرفتاری های هست، آبروهای مردم در خطره، الان طرف دخترشو میخواد مثلا شوهر بده واقعا داغون میشه، نمیدونه که این پسر چجور آدمیه. یعنی یه آقایی از مؤمنین و متدینین قبل از همین ماه رمضان اومده بود خونه ما فقط سر این، گفت حاجی دارم دیوونه میشم. چرا؟ چون تجربه اولش هم بود، گفت میخوام داماد بگیرم، دست گلم، تک دخترم رو میخوام به این بنده خدا این جوونه بدم، نمیدونم این جوونه چه جوریه. گفتم واقعا حق داری، واقعا درکت میکنم، خیلی سخت دارم یه لحظه خودش رو جای اون بنده خدا بذاره، یه دونه دختر داشته باشی میخوای بدی به یه جوونی که حالا این خوبه خوب در خیلی ها اصلا ببینی از قدیم میگم، میگن گرگ در لباس میشه، میاد تو زندگی آدم یک سال دو سال بعد از ازدواج طرف میفهمه که این چه جونوری بوده. انواع و اقسام مشکلات و مصیبت ها، بحث اینه که آقا چطوری مواجهه کنیم و برخورد کنیم با این مصیبت ها و این مشکلات. یه سری آداب داره. ادب اول، اهل بیت فرمودن از آداب مواجهه با مصیبت صبوری کردنه، حلیم بودنه. عزیزان میدونید هر نوع جزع و فزعی، هر نوع بیتابی کردن برای غیر از روزه اهل بیت مکروه، کراهت داره. کلن گریستن عیب نداره، گریه کردن آدم عزیزش از دنیا میره. خود پیغمبر یه پسری داشت به نام ابراهیم، از دنیا رفت، انقدر گریه میکرد تمام صورت پیغمبر، تمام محاسن پیغمبر خیس شد. گریه کردن عیبی نداره، اما بیتابی و جزع و فزع کردن یعنی چی؟ یعنی خدا نکره کفر گفتن. حسن من دیدم آدمایی که عزیزش از دنیا میره رسما کفر میگه. تو تهران توی بیمارستانی بودم، یه مادری بچه‌ش از دنیا رفته بود، داشت دریوری به خدا میگفت، آی خدا دیوار کوتاه‌تر از من پیدا نکردی، دریوری کف. این تعادل روحیشو از دست داده بود. به شدت کراهت داره در غیر از روزه اهل بیت کسی بخواد جزع و فزع بکنه، بیتابی بکنه. فرمودن از آداب مواجهه با مصیبت این که انسان صبوری کنه، حلیم باشه و بگه که خدمت شما عرض می‌شود که یه خیری در این بوده که خدا به من داده این بلا و این مصیبت رو. این ادب اول. اما ادب دوم که امشب مفصلا روی این ادب میخوام صحبت کنم به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام، که خواهش میکنم هم آیون هم خواهرها بحث امشب رو خیلی خیلی دقت کنید و دل بدید، چون درمان و داروی بسیاری از مشکلات زندگیمون تو بحث امشبه. تقاضا میکنم دقت کنید. دومین ادب از آداب مواجهه با مصیبت اینه که فرمودن امیدوار بودن به چی؟ به خوشی و راحتی بعد از مصیبت. اهل بیت فرمودن یه بلایی، یک مشکلی، یه مصیبتی تو زندگیتون اومد، از آدابش اینه که امیدوار باش که بعد این بلا قراره یه راحتی برای تو اتفاق بیفته، قراره یه خوشی، یه شیرینی تو زندگیت بیاد. خواهش میکنم این مقدمه رو دقت کنید. این روایت رو به احتمال زیاد همه شنیدید که فرمودن هیچ کدوم از ما اهل بیت نبودن مگر اینکه یا با شمشیر به شهادت رسیدیم یا ما رو مسموم کردن. خب سمو هم فرق میکرد، مثلا سمی که به امام رضا دادن همون لحظه همون روز، شاید مثلا به یک ساعت دو ساعت نکشید، آقا رو از کار انداخت و حضرت به شهادت رسید. یا مثلا سمی که به آقا رسول الله دادن توسط اون زن فتنه‌گر یه چند مدتی طول کشید. سمی که به امام صادق دادن یه کاری کرد، آروم آروم بدن حضرت رو ذوب کرد، آقایی که امشب اکثرا براش مشکی پوشیدید شام غریبانش، یه کاری کرد که بدن امام صادق ذوب شد، یعنی با رنج، بسی رنج برد از این سم. امام صادق توحیده شده بود، لاغر شده بود، که راوی میگه وقتی رفتم خدمت امام صادق حضرت پوست و استخون شده بود. دقت بفرمایید، یکی از صحابی امام صادق، از اون شاگردای درجه یکی امام صادق، میگه من تو همین روزهای بیماری امام صادق، در این روزهای واپسین اومدم خدمت امام صادق. دقت بفرمایید، خواهش میکنم عزیزان، این صحابی امام صادق میگه من یک جمله از امام صادق شنیدم، آیون خواهرها، که این جمله امام صادق رو اگر کسی با قلبش با وجودش باور کنه، درمان و داروی بسیاری از غمها و افسردگیها و ناهنجاریهای روحیه. الان با هر جوانی صحبت میکنه میگه از زندگی لذت نمیبرم، حاج آقا افسرده ایم، حاج آقا اصلا فکر خودکشی میاد تو سرمون، اصلا برای چی من تو این دنیا اومدم، چه فایده ای دارم، چی شده مگه؟ بررسی میکنی میبینی بله، یا رفیقش نارو زده، یا با یکی ازدواج کرده همسرش مثلا آدم به درد نخوری بوده، یا دخالت خانواده همسرشون زندگی اینا رو به آتش کشیده، یا مثلا مشکلات مالی، قرض بالا آورده، زده بود به یه کاری به امید این که مثلا چند برابر گیرش بیاد، گیرش نیامد که هیچی، اصل مالش هم از بین رفت، کلاهبرداری کردن سرش، یا یه مرضی، بیماری، یه دردی تو جونش افتاده که هیچ جوره خوب نمیشه، فقط داره خرج دکتر میکنه. دقت بفرمایید، یک جمله امام صادق به این صحابیش میگه، اگر کسی باور کنه درمان داروی تمام غمها و ناهنجاریهای روحی و افسردگی هاست. جمله‌ای که کسی عمیق درک کنه، باور کن نشاط پیدا میکنه. چه جمله‌ای بود؟ طرف میگه من وارد حجره شدم خدمت امام صادق، حضرت تو اون وضعیت دیدم، تو روزای آخر عمر امام صادق، انقدر امام صادق ضعیف و نحیف و پوست به استخون شده بود که طرف میگه عبا رو بدن آقا بود، من فکر کردم یه تیکه پارچه است، فقط سر حضرت معلوم بود. ببینید مصیبت امام صادق، میگه فقط سر امام صادق نمایان بود، پوست به استخون چسبیده، عبا رو بدن حضرت نگار یه پارچه ای افتاده بود. به این اندازه خب واقعا سخته دیگه. حالا من این چیزی میگم، شما چیزی میشنید. بابا من رفتم مدینه مکه، عزیزانی که رفتن میدونن، از همین پله های بقی که بالا میری قبر امام صادق اونجاست دیگه. اصلا این قربت بقی رو میبینی، قبر حضرت ها، نه خود حضرت، قبر حضرت رو میبینی بی اختیار گریت میگیره. این کبوترها میان رو قبرستان بقی میشینن، آدم یاد کبوترهای حرم امام رضا میفته. اونا با چه جلال و جبروت و به قول ما چه بوحتی، کبوترهای بقی رو نگاه میکنی بالا همه خاکیه، زار زار گریه میکنی، بلند بلند گریه کنی، میزنن تحقیرت میکنن، بقی اینجوریه. فقط قبر امام صادق، حالا حساب کن این بنده خدا شاگرد امام صادق عاشق آقا بدن حضرت تو این وضعیت دیده، خب باید هم گریه کنه. شروع کرد زار زار گریه کردن. امام صادق فهمود من بکا، برای چی داری گریه میکنی؟ که آقا برای چی گریه نکنم، حقم داره، برای چی گریه نکنم؟ سخته. کسی که با امام زمانش خو گرفته، انس گرفته، آدم بعضی وقتا تو زندگی رو با یه چیزی انس میگیره، هیچی دیگه جای اون قرار نمیگیره. در روایت داریم بعد از ظهور امام زمان، اصحاب امام زمان، من یه روایت تو مارمزونم براتون خوندم، خیلی ها نبودید، اصحاب امام زمان، یاران مهدی، اونقدر با امام زمان انس میگیرن، عاشق امام زمانن، که علیاذ بالله، خواهی به دهان من، بعد از شهادت امام زمان، اون موقعی که دیگه امام زمان عالم رو پر از گلستان کرده، بعد شهادت امام زمان کی قراره حکومت کنه؟ امام حسین علیه السلام. من بحث رجعت رو جمعه پیش توی یاد مفصل گفتم دیگه، بعد امام زمان تازه حکومت امام حسین شروع میشه، حکومت جهانی سید الشهدا. اما فرمودن اصحاب امام زمان، اونایی که با امام زمان خون گرفتن در حکومت امام حسین، فرمودن لا خیر لهم. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه دل و دماغ زندگی کردن ندارن. درست حکومت امام حسین ها، اما یه انسی گرفته بودن با حجت ابن الحسن، همچین خوشی دیگه ندارن حتی در حکومت امام حسین. یاد حرف یکی از بچه های حتی افتادم، رفته بود خدمت سربازی چند سال پیش یه شهرستانی، میگفت حاجی والله اونجا هم هیئت بود، میدونستم اون هیئت هم هیئت امام حسینه، امام حسین این هیئت با امام حسین اون هیئت هیچ فرقی نداره، اما باورتون نمیشه یه اونسی گرفته بودم با جلسات دوشنبه شب هیئت محبین بچه هایت خودمون چند سال پیش. میگو وقتی دوشنبه ها میشد غروب دیگه داشتم آتیش میگرفتم، با وجودی که هیئت میرفتم روزه میرفتم، اما یه اونسی گرفته بودم با این هیئت، نمیدونم برای چی. میدونی چی عرض میکنم؟ این بنده خدا هم حق داشت، انس گرفته بود با امام صادق. وقتی امام صادق بهشون فهمود بابا برای چی گریه میکنی؟ گفت بابا برای چی گریه نکنم؟ وقتی شما رو دارم تو این وضعیت میبینم که فقط سرتون معلومه، بدن دیگه مثل یک پارچه‌ای شده، چرا گریه نکنم؟ دقت بفرمایید، امام صادق یه جمله اینجا فرموده که درمان همه درداست. آقا فرمود گریه نکن، متن فارسیشو میخونم، گریه نکن، آنچه برای مؤمن پیش آید خوش آید، آنچه برای مؤمن پیش آید خوش آید. رفقا اهل بیت فرمودن این یه قاعده کلیه، هر کی باور کنه این مطلب و هیچ غمی تو زندگیش نمیاد. که آقا الخیرو، این ضرب المثل عربی یا حدیث نیست، الخیرو فی ما وقع، یعنی خیر در آنچه که داره اتفاق میفته. درسته یه ضرب المثله، ولی مفهومش عین کلام اهل بیته. اهل بیت فرمودن هر بلایی سر مؤمن بیاد، یا هر خیر خوشی، نمیگم فقط بلا، سر مؤمن بیاد خیرشه. گفت هرچی از دوست رسد بگو نیکوست. گاهی خیر مؤمن تو اینی که کاملا در ناز و نعمت باشه، بله، خیر مؤمن در این که کلی ثروت داشته باشه، و بالعکس گاهی خیر مؤمن در اینی که آبروش بره، خیر مؤمن در اینه فقیر بشه، بیچاره بشه، تا حدی که دشمناش بگیرند ریز ریزش کنند. و ما داشتیم در طول تاریخ شیعیان درجه یک، شما نگاه کنید در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، شیعیان رو ریز ریز میکردن سانت به سانت. به چه جرمی؟ جرم محبت امیرالمومنین. وقتی متوکل ملعون، اون حرومزاده، به ابن سکیت برگشت گفت ابن سکیت بگو ببینم بچه های من عزیزترن پیش تو یا حسن و حسین بچه های امیرالمومنین، یه نگاهی کرد ابن سکیت، نگاه چی میگن عاقلان اندر صفی، یه نگاه کرد به متوکل گفت حسن و حسین چی داری میگی؟ بچه های تو چی مقایسه؟ گفت الله اکبر از این حرف. گفت غنبر امیرالمومنین حسن و حسین که جا خود دارن، غنبر امیرالمومنین از بچه های تو نزد من افضلن. بعد یه فکری کرد گفت اشتباه گفتم، غنبر خیلی بالاست، کفش غنبر نه، خاک کفش غنبر هم از تو و بچه هات ارزششون بیشتره و افضله. عصبانی شد متوکل، گفت در حالی که زنده است، زنده زنده، از پشت گردنش زبونش رو بیرون بکشید جلو خود متوکل، نه که بکشنش بعدا. گفت زنده است، همین کارم گرفتن، همین کارم کردن، مامورا ریختن سرش، از پشت گردنش زبونش رو بیرون کشیدن که اهل بیت فهمودن خیر ابن سکیت در همین بوده. اون هر بلایی که سر آدم بیاد، سر مؤمن بیاد، خیرشه. حالا برعکسش هم داشتیم، یه شیعه بوده که در ناز نعمت، مثل کی؟ مثل صاحب ابن عباد، پدرش وزیر بود، خودش وزیر بود، ادیب بود، شاعر بود، در زمان آل بویه در اصفهان غرق در ثروت بود، سلطنتی داشت صاحب ابن عباد تو اصفهان، نه خودش نه پدرش، بلکه آب و اجدادش چی میگن، تیر و فامیل و همه، همشون از دم صاحب منصب بودن و کریم بودن، بسیار به شیعیان رسیدگی میکردن. خیر صاحب ابن عباد هم در اون بود. یعنی عزیزان اگه بلا سرت میاد خیر در اینه، اگر خوشی سراغت میاد خیر در اینه، حرفم اینه، دقت بفرمایید. آدم اگه کارش به جایی برسه که باور کنه هر مصیبتی که تو زندگیش میاد بالاخره خیرشه. ببین عزیزان، این مصائبی که تو زندگی ما میاد، این گرفتاری‌ها، کلام با هر کی صحبت می‌کنی میناله، از دو حالت خارج نیست، یا قرار گناهامون پاک بشه به واسطه اون بلا، گناهامون میخواد شستش بشه، یا اینکه قراره که به واسطه اون بلا یه درجاتی خدا به ما بده. اینو کسی باور کنه اوج ایمانه. یه حدیث شیرین دیگه براتون میخونم. در حدیث دیگه داریم مؤمن همیشه منتظر یه خیر و امیدواره، یعنی هر لحظه منتظر یه خیریه. هر بار که میره زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، هر بار که میره به این نیت میره و امیدواره که این بار رفتم زیارت حضرت معصومه تمام مشکلاتمو حل کنه. چند بار رفتی حرم امام رضا علیه السلام؟ مؤمن نشونش اینه که وقتی میره مشهد امام رضا، 100 بار بره، 50 بار بره، 1000 بار بره، هر بار که میره انقدر امیدواره و مطمئنه که میگه برم حرم امام رضا، حضرت ابوالحسن رضا، چون سلطان صفت دیگه، چون امام رؤوف دیگه، تمام مشکلات زندگیمو برطرف میکنه. یکی دوتا خواستم نه، تمام مشکلات زندگیمو برطرف میکنه. نشانه مؤمن اینه، همیشه امیدواره، همیشه میگه الان یه لطفی میرسه، الان یه خیری میرسه، ناامید نیست. یه بزرگی حرف قشنگی میزد از آوین مراجع، میگه من این روایت رو شنیدم که امام سجاد علیه السلام فرمود مؤمن کسیه که وقتی سحر شب جمعه در حرم پدر من ابا عبدالله الحسین باشه، بوی سیب رو استشمام میکنه. چون میدونید یک سیبی بود، حالا داستانش مفصل قبلا گفته بودم، از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده بود به امام حسین، که امام حسین روز عاشورا تو آستینشون گذاشته بودن که ملائکه این سیب رو اومدن بردن بعد شهادت امام حسین. امام سجاد فرمود از اون موقع اون بوی سیب در گودال قتلگاه مون و شبهای جمعه، سحر، البته سحر شب جمعه، مؤمن واقعی اون بو رو استشمام میکنه. یکی از بزرگان میگه من این روایت رو شنیدم، با خودم گفتم که ببینم آقا ما هم محرم اهل بیت هستیم یا نه، اون بو رو احساس میکنیم یا نه. ما داریم عزیزی که همین الان توی هیئت نشسته و این بو رو قسم میخورد، حالا دروغش یا راستش گردن خودش، قسم میخورد میگم من این بو رو استشمام کردم. این بزرگ میگفت آقا ما رفتیم حرم امام حسین سحر شب جمعه، هر چقدر صبر کردیم و هر چقدر بو کشیدیم، بوی احساس نکردیم. هفته دوم، هفته سوم، میگه تا 40 هفته، خیلی حرفا، تا 40 شب جمعه سحر رفتم تو حرم امام حسین، هیچ بوی استشمام نکردم. فهمیدم بابا این حرفا به قیافه ما نمیخوره، چی میگن، گنده تر از دهن ماست، ما محرم اهل بیت باشیم. میگه دیگه اصلا یادم رفت، این حدیثو کلا فراموش کردم که مؤمن واقعی کسیه که سحرهای شب جمعه بوی سیب تو حرم امام حسین استشمام میکنه. میگه یه هفته که همینجوری رفته بودم شب جمعه تو حرم امام حسین، چسبیده بودم به زری، یهو بوی سیب رو استشمام کردم، طوری مستم کرد که افتادم کنار زری و بیهوش شد. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم آدم بعضی وقتا از اون جایی که اصلا فکرش هم نمیکنه یه مرتبه خیلی میاد تو زندگیش. قدیمی‌ها یه حرف قشنگی می‌زدن، مثلا به پیرمردا و پیرزنا می‌گفتی مشکل داریم، می‌گفت ان شاء الله خدا از خزانه غیبش می‌رسونه. چقدر قشنگ حرف می‌زدن. واقعا همینطوریه، از اونجایی که فکر نمی‌کنی یهو مشکلت حل میشه، یهو گرفتاری حل میشه. لذا معصوم فرموده همیشه منتظر رسیدن یه رحمت خاص باشید، یه دری براتون وارد بشه که اصلا فکرش هم نمی‌کردی حالا من داستان زیاد دارم، وقت نیست براتون تعریف کنم، از آدمایی که تو زندگیشون از یه جایی براشون کمک رسید که فکرشون نمیکرد. این دعا دعا میکرد که مثلا تو فلان قرعه کشی بانک اسمش در بیاد، مثلا مشکل مالیش حل بشه، مشکل مالیش یه جا دیگه حل شد. مگه حضرت موسی نبود؟ حضرت موسی پیغمبر خدا کریم الله، میدونید اصلا خبر نداشت میخواست پیغمبر بشه، یه چوبان بود حضرت موسی، اصلا توی وادیا نبود. بنده خدا 8 سال رفت کار کرد که بهش زن بدن، حضرت موسی چوبانی میکرد، آقا زد و این ازدواج کرد و اصلا میام خبر نداشت قرار پیغمبر بشه، زد و ازدواج کرد و بعد با خانومش مدن دارن سمت وادی تور، شبم بود، دوتایی خانومش هم باردار، هوا هم سرد سرد و استخونسوز. حضرت موسی علیه السلام با خانومش می اومدن تو بیابونا، یه مرتبه خانومش درد زایمان گرفت، تاریک، جالب روایت می فهمد حتی نور ماه هم نبود، چشتشو نمی دید، زنم درد زایمان گرفت. فقط عزیزان پدرهایی که تو جلسه هستن میدونن چقدر آدم استرس میگیره برای تولد بچه اولش. حالا یکی مثلا 6 تا 7 تا 10 تا مثلا بچه خانم زایده دیگه کمتن استرس کم میشه چون تجربه داشته. بچه اول خیلی استرس با آدم میاره چون تجربه نداشته دیگه. حالا حساب کن حضرت موسی این بچه اولشه، خدمت شما عرض میشه، زنش هم درد زایمان گرفته، هوا هم سرد، تو بیابون نور ما هم نیست، خودش هم خبر نداشه قرار پیغمبر بشه. گفت خانم چیکار کنیم؟ خودش مستحصل شد، بیتاب شد، یور ریخ. من هم گفت خانم تو بس همینجا بشین، تو که راه نیا، من همینجوری میدوام یه تو این تاریکی برم یه آتیش حداقل پیدا کنم، یه هیزومی چیزی اینجا روشن کنیم، حداقل این سرما بچه رو نکشه، تو رو نکشه. اینجا رفت دنبال آتیش، از زنش که دور شد، یه مرتبه خدا شروع کرد باهاش صحبت کردن. آقای موسی بله، انی انا الله، من خدام. تو کی هستی؟ پیغمبر شد، اصلا خبر نداشت، هم خودشو نجات دادن هم زن و بچه‌شو. این چی میخوام بگم؟ این رفته بود دنبال آتیش، خبر نداشت که انتخابش کردن برای پیغمبری. رفقا خیلی از مشکلات تو زندگی ما همینه. شما میای تو روضه امام حسین میگه یا ابا عبدالله یه 2000 پول بفرست، ما مشکل مالی داریم، اصلا خبر نداری امام حسین یه جا دیگه داره برات ردیف میکنه، از یه جا دیگه داره مشکلتو حل میکنه. لذا فهمودن مؤمن دائما امیدواره، دائما امیدواره. در عمق تلخی ها یه شیرینی هایی هست که ما خبر نداریم. تو تهران 2-3 سال پیش بود دیگه، یه خانمی بود با یه آقایی مستأجر فقیر، آقا زد مرده هم مرد، زن گریه میکرد میگه من چیکار کنم با دوتا بچه، مستأجری خیلی سخته. خدا شاهده، خدا شاهده، اصلا این قضیه نقل محافل شد تو اون منطقه. به هفت شوهرش نکشید، از بانک زنگ زدن گفتن آقا فلان خونه به اسم شما در بهترین جای تهران زعفرونی به اسمتون در اومده. این داشت قصه چی رو میخورد، حالا برم وام بگیرم این ور اونور، گفتن بیا یک بانک یک خونه به شما میدیم در زعفرونی تهران. دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. قرآن میگه انما العسر یسرا، این حرف قطعی خداست، بعد از هر سختی یه راحتی هست. حسب رفقا بهتون یواشکی بگم در گوشی، بعضی وقتا خود خدا، گوش بدید، خود خدا و اهل بیت تو زندگی مشکل میدن که من و شما تنها بشیم، بیشتر برین در خونه خدا. از عمد هی گرفتارمون میکنن، کارا جور در نمیاد، به هر دری میزنی در بسته است. از عمد کار خود امام حسینه، چرا؟ که بیشتر بریم در خونه امام حسین. یه تاجر پولداری بود تو شیراز، خیلی پولدار بود، مؤمن بود، خیرم بود. ببین انقدر آقا بود که میومد تو این بیمارستانا به رئیس بیمارستانا میگفت آقا آدمای فقیری که میان اینجا پول پیوند کلیه ندارن پولشون با من، اصلا نگو کی داده. یه همچین مؤمنی چند تا کارخونه داشت، کارخونه ماکارونی توی شیراز، حالا داستانش مفصله. یه رفیقی داشت 30 سال با هم رفیق بودن، همین آقا کلاهبرداری کرد، کل اموالشو کشید بالا در رفت، کارخونه‌اش، خونه‌اش، هر چی داشت، اعتماد کرده بود به رفیق 30 سالش، یه قرارداد سوری همینجوری نوشتن، اونم هم خلاصه همه اموال رو کشید بالا در رفت. کار به جای رسید که این آقای پولداری که خودش خرج کلیه فقرا رو میداد، با یک کت و شلوار تو خیابون وایساد، دیگه نمیدونست کجا بره. پول نداشت شام بخوره، یه پولدار تو شیراز پول نداشت شام بخوره، کسی که آشپز مخصوص داشت، کلی نوکر داشت، کلی نوچه داشت. یهو یادش افتاد یه رفیق داره تو اصفهان، گفت حالا با اون زنگ میزنیم. زنگ زد به اون رفیقش، قضیه رو تعریف کرد. اون رفیقش هم خیلی آقا بود، میدونست این چه آدم دست به خیری بود، حالا اینجوری بیچاره شده. معطل نکرد، گفت سریع بیا اصفهان، هماهنگ کرد و اومد اصفهان و یه آپارتمان کوچولو از این مثلا آپارتمان 65 متری 70 متری براش اجاره کرد و اینجا باش. در روایت داریم به سه نفر خیلی رحم کنید، یک عزیزی که ذلیل شده، خیلی بدا در اوج باشی یهو بخوری زمین، فرمودن بهش رحم کنید، عزیزی که ذلیل شده، دوم ثروتمندی که فقیر شده به او رحم کنید، و سوم یه عالمی که بین آدمای جاهل گرفتار شده، عالمه مردم حرفشو نمیفهمن، فرمودن به اینا رحم کنید. پدر و مادرم به فدا زینب، یهو اومد تو زینب، هر سه تاش در بیبی زینب بود. چه عزتی داشت بیبی زینب، چی کار کردن خراب نشین شد. دوم چه ثروت، میدونید شوهر از زینب عبدالله از پولداران عرب بود، کاری کردن که خورما خشک جلو از زینب انداختن. و سوم عالمه ای که بلا معلمه بود، بین کیا گرفتار شد؟ شمر، خولی، سنان. ببخشید من یهو یادم افتاد. فهمودن به این سه گروه رم کنید. بگذاریم، ایشون هم اومد اصفهان و رفیقش برگشت بهش گفت فلانی چطوری؟ یه الحمدلله از ته دلش گفت، گفت الحمدلله، که این رفیقش میگفت من تمام شکر رو در وجود ایشون دیدم، کسی که اینقدر عزیز بود و همه زندگیشو بردن. گفتم بابا در این شرایط داره اینطوری خدا رو شکر میکنی از عمق وجودت؟ میگه این آقا برگشت به من گفت فلانی حجت ابن الحسن امام زمان یه لطف عجیبی به من کرد. گفت چطور؟ گفت ببین من سالها برای امام زمان نوکری میکردم، همین آقا پول داره، جشن نیمه شبان خرج میکرد، خرج میکرد، مفصل نهار میداد، شام میداد. میگفت یه سری شاگرد داشتم فقیر بودن، خودم با پول خودم رفتم براشون مغازه خریدم، برای خودشون، به اسم خودشون. وقتی که من ورشکست شدم و رفیقم کلاهبرداری کرد و همه اموال من برد، رفتم یه سری به شاگردان بزنم، قصدی هم نداشتم، پولی هم نمیخواستم، رفتم سر بزنم، رفتم تو همون مغازه که خودم براشون خریده بودم، تا منو نگاه کردن، من سلام کردم، جواب ندادن، روشونو برگردوندن. الهی بمیرم برای امیرالمومنین. گفت زهرا جان نمیخواستم نمک به زخم دلت بزنم، من سلامشون میکنم جواب نمیدن. گفت همونا، گفت داداش خودم، برادر خودم، خودم دومادش کردم، کل خرج عروسیشو من دادم. فهمید که مثلا من زندگیم اینجوری شده و ورشکست شدم و همه اموالمو کشیدن بالا بر در رفتن از ترس این که نکنه من به زن بزنم پول بخوام، شماره منو ردی گذاشت، گوشیمو جواب نمیداد. ولی الان ممنونم از امام زمان، از حجت من اصلا ممنونم. چرا؟ گفت آقا به هم ثابت کرد ببین غیر از من کسی نداری، آقا به هم ثابت کرد غیر از من کسی نداری. گفت الان نیمه های شب بلند میشم با آقا حرف میزنم، میگم سلامون علی آل یاسین، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. ببین بچه ها، یه بالا پایین بردنش امام زمان، یه بالا پایین، ولی کفر نگفت، دریوری نگفت، گفت دائما یکسان نباشد آل دوران غم مخور. خدا حالا بماند که این بنده خدا هم ثروتش برگشت، اون بنده خدا دستگیر شد، داره ماجرای مفصلی داره، تمام ثروتش رو امام زمان برگردوندن، یه دو سه سالی فقط این آقا بالا پایین شد، خواستن امتحانش کنن دیگه، ولی گفت الحمدلله تو اون دو سه سال چه عشق بازی کردم، کارخونه ندارم ولی الان میتونم عشق بازی کنم با امام زمان. خدا تو قرآن میگه ما انسان ها رو در گرفتاری آفریدیم و سلام، میخوای باور کن میخوای باور نکن، خدا نمیذاره آب راحت از گلو احدی پایین بره. نه آقا فلانی زندگیش خیلی خوبه، از دور خیلی قشنگه، از دور خیلی قشنگه، همون کسی که میگه آ چه ماشینی داره چه خونه داره، تو زندگیش که بری، چون اساس خلقت بر اینه، نمیذاره خدا آب راحت از گلو کسی پایین بره. الان دردها هم که میبینید دیگه، یکی از پسرش میکشه، اینقدر بابا هر روز من زنگ میزن دست پسرشون، حاج آقا چیکار کنم بچه‌م با معتادا میشینه، حاج آقا چیکار کنم بچه‌م با ارازلو باش میشینه، یکی از دخترش میکشه، یکی از مریضی میکشه، یکی عزیزش از دست میره، یکی مالش رو از دست داده. یه سید عربی چند روز پیش برگشت به من گفت، سید عرب خدا شاهده گریه میکرد، میگه حاجی سه تا پسر دارم، سه تاشون هم سرطان دارن، سه تاشون هم خیلی سخت ها، یه چیزی میام چیزی میشنم، یکی سرطان استخون، یکی سرطان پوست، یکی سرطان ریه. گفت یکی از بچه‌هام پسرام 7 سالشه، اسمش حسینه، وقتی میاد به من میگه بابا فکر کنم من میمیرم، من فهمیدم دکترها گفتن من میمیرم، جیگرم داره آتیش میگیره، آدم این دردارو به کی بگه؟ گفتم فلان هیچ، به اون سیده گفتم، گفتم چیکار میکنی؟ به خدا، خدا شده، گفت راضی ام به رضای خدا و به مشکلات ائمه فکر میکنم، باریک الله، چون در روایت داریم در مشکلات زندگیتون به مصیبت‌های ما اهل بیت فکر کنین، ببینید ما که ائمه شما بودیم چه بر سر ما آوردن، چه به روز ما آوردن. دوستانی که دیر تشریف آوردید، موضوع امشب ما پیرامون آداب مواجهه با مصیبته. گفتیم صحابی امام صادق اومد به امام صادق سر بزنه، دید حضرت بدنش ضعیفه، نحیفه، تو همین روزای عمر، روزای آخر عمر مبارک امام صادق. شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود گریه نکن، آنچه برای مؤمن پیش بیاد بگید خیر اوست، خوش آید. الله ولی الذین آمنو، خدا سرپرست مؤمنینه، آنچه آن خسروف کند شیرین بود. یادت باشه اگه خدا به درد داد شیرینه، اگه عزت داد شیرینه، فقر داد شیرینه، پول دارت کرد شیرینه، هر چی داد شیرینه. کسی این مطلب رو باور کنه به این جریان، یک کوچولو شبیه حضرت زینب میشه که میگه ما رأیتو الا جمیلا. خب میدونید عبیدالله نشسته بود رو تختش، حرومزاده کاش میزد فقط به امام حسین، میخواست دل زینب و کبرا رو آتیش بزنه. چوب خیزران برشته بود، با لبای امام حسین بازی میکرد، جلو چشم زینب دندونای امام حسین رو نشون میداد. هم میگه ها زینب نگاه کن، نگاه کن ببین خدا چه بلایی سر شما آورد. گفت ما رأیتو الا جمیلا، زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت. یکی از آقایون مراجع میگفت رفته بودم دیدن آقا بزرگ تهرانی، اون ولی خدا تو تهران، 90 سالش بود آقا بزرگ تهرانی، پوست و استخون شده بود دیگه، اواخر عمرش ایشون قدرت اشکیش مشکل پیدا کرده بود، همین جوری اشک ازش میومد، قدرت اشکی مشکل پیدا کنه همینطوری. میگفت رفتم بهشون سر زدم، گفتم فلانی حالتون چطوره؟ گفت به والله، این مرجع میگفت، میگفت فلانی به والله، به والله مثل یک جوونی که شب دامادیشه، جوونی که شب دامادیشه. برگشت گفت الحمدلله، عالی عالی. گفتم آخه قدرت اشکی شما مشکل پیدا کرده همینجور؟ گفت کاری نداره، مشکل من همینه، میخواستم مطلب بنویسم، هی اشک میریختم ورقه خیس میشد، از این بعد اینجوری مینویسم، کتابو میارن بالا، دفترم بالا. چه راحت، با شوخی، تو اون وضعیت، تو اون گرفتاری. گفت الحمدلله، این ما رأیتو الا جمیلا، میگه شکر رو در تمام وجودش حس کردم. حالا یه ذره بازار بالا پایین میشه، یه چهار تا مشکل اقتصادی طرف به عالم آدم کف میگه. رفقا ایست بهتون میگم، نمیخوام فال بد بزنم، ناراحتم نشید، اهل بیت فرمودن در آخر الزمان اوضاع اقتصادی بد میشه که هیچی، بدترم میشه و منتظر اینم باشید که بدتر بشه، اهل بیت فرمودن. اصلا من نمیخوام فال بد بزنم، روایات ما اینو میگه، درست نمیشه که هیچی، بدتر میشه، بدتر خواهد شد. در حدیث داریم اگه خواب دیدید، در خواب دیدید که زمستونه، داره برف میاد، بارون میاد، بدونید که این نعمته، یعنی قراره که مشکلات حل بشه. اما روایت داریم اگر در خواب دیدید تابستونه، تو تابستون داره برف و بارون میاد، تو تابستون، بدونید این بلاست. ناراحت نشید، بسیاری از مؤمنین تو این چند ماه اخیر این خوابو دیدن، دیدن تابستونه داره برف میاد. افت اقتصادی یه طرف، افت مسائل اخلاقی یه طرف، یه سری خانواده ها دارن متلاشی میشن. خبر دارید از آمار طلاق؟ دیگه تلویزیون جرئت نمیکنه بگه. گرگ، ما یه رفیقی داریم که کلانتریه، من میگه حاجی هر روز پرونده طلاق دارن میرن، طرف بچه‌شو یا عروس میخواد بکنه یا دوماد، واقعا خونجگر میشه، هزار تا تشویش. الان خانواده همسر چی بگن، آیا رضایت اونا، چون هستن یه دخالت اطرافیان. آمار طلاق تو کشور ما عامل اصلی آمار به خاطر دخالت اطرافیانه، بالا سرطان ها بماند، مرگ های عجیب و غریب، مرگ های جوان ها. رفقا شرایط سخت شده، یه خانواده های آبرومندی باورتون میشه پیش خود بنده میان، اینا بنده خدا فهم کنن من دستم جایی بنده، والله دستم جایی بر نیست، والله خود منم گرفتارم. یعنی یه خانواده های آبرومندی به من مراجعه میکنن برای اولیات زندگیشون موندن، اولیات. آدم خجالت میکشه با این، برای مثلا میگه آقا من گرفتار 2 میلیون تومان پولم، کی؟ یه آدم مؤمنی که یه زمانی خیلی عزیز بوده. آدم واقعا چی بگه؟ از اون طرف خود مردم میبینی شدن، مردم ایران تعارف نداره، میگه شده انبار مهمات، فقط لازمه طرف بگی تو آماده درگیری، آماده کار گرفتن. حالا سپر ماشین یه خورده خورده به سپر ماشین ایشون میاد پایین، زشت ترین حرفا و فحشا رو میده. اصلا چی میگن، قاطی کردن. پروفسور سمیعی میگفت من نمیدونم چرا جوانای ایران اینجوری شدن، چرا همشون مثل پیرمرد میمونن، همشون افسردن، همشون داغونن. چی میخوام بگم؟ همش درست، اما رفقا بدونید اهل بیت فرمودن یه روز حجت ابن الحسن میاد، همه رو برطرف میکنه. راوی میگه بر امام صادق وارد شدم، دیدم امام صادق رو خاک نشسته، عمامش رو برداشته زده تو سرش، زار زار داره گریه میکنه. ترسیدم به امام صادق گفتم آقا چی شده؟ حضرت فرمود احوالات شیعیانمون قبل ظهور رو دارم میبینم. شیعیان ما قبل ظهور در چه فشارهایی هستن، از فقر و گرفتاری، چه امتحانهای سختی خدا از اون شیعیان میخواد بگیره. بعد طرف میگه به امام صادق گفتم آقا پس اینجوری باشه همه شرها تو آخرت زمانه؟ حضرت فرمود ابدا، اتفاقا کل الخیر، همه خوبی ها تو همون آخرت زمانه. آقا چرا؟ شما گفتید که مردم اینجوری هن، مردم اونجوری هن، مردم. حضرت فرمود اتفاقا افضل مردم روزگار از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ همون شیعیانی هستن که در عصر غیبت تحت فشار قرار میگیرن. چرا؟ حضرت فرمود آخه اینا امام ندیده شون رو باور کردن، مهدی فاطمه‌ای که هنوز ندیدن عاشقشونن. بابا امام حسین رو دیدن سنگش رو زدن. ابا عبدالله نگاه کنی روز عاشورا چند تا خطبه خونده. حضرت داد زد گفت بابا اصلا باشه من با شما نمی جنگم. مقتل میگه بذارید برم تو کوها. حالا من دیگه نمیگم امام حسین چی گفت، دیگه روم نمیشه، خودتون مقتل رو بخونید. بذارید برم تو کوها، بذارید من برم کنار حیوانات. حرف ابا عبدالله، من سر جنگ با شما ندارم. گفتن نه نمیشه، نمیشه، باید بکشیمت. گفت حالا میخواد بکشید حضرت آب بدید، آبش هم ندادن. گفت بابا به خودم نه، حداقل به اون شیرخوارم یه ذره آب بدید، به اونم ندادن. لذا امام صادق فرمود اینا امامشون رو دیدن و سنگشون رو زدن. بهترین مردم روزگار همون جوونا اصحاب المهدی قبل ظهورن، چون اینا حجت ابن الحسن رو ندیدن و عاشقشن. مردم آخر زمان مثل شما بچه ها، ما که نه صدایی از امام زمان شنیدیم، نه چهره ای از امام زمان، حتی یه عکسی از امام زمان ندیدیم، ولی باور داریم. لذا فرمودن عبادت اونها افضل از عبادت تمام امم. این نویده، این یه بشارته. بعد طرف میگه آقا شما خودتون فرمودید شیعیان در آخر زمان با هم دیگه درگیر میشن، آب دهان رو صورت هم دیگه میندازن، حالا شما میگید کل خیر همون زمانه. حضرت یه لبخند زد فرمود درسته، ولی مهدی ما میاد یه دستی رو سر همشون میکشه، عقلشون کامل میشه دیگه، اختلافا برطرف میشه. خدا رو چه دیدی؟ شاید همین جمعه حجت ابن الحسن اومد. خدا رو چه دیدی؟ آقا زد و امام زمان تا 100 سال دیگه هم نیاد، باشه نیاد، حد اقلش اینه که فرمودن کسی که منتظر امام زمان باشه اگر بمیره مثل کسی میمونه که انگار تو خیمه جان جانان حجت ابن الحسن به شهادت جان داده. دیگه چی بهتر از این؟ حالا هر مشکلی تو زندگی من میخواد بیاد بیاد، خیر من همینه. هر بلایی میخواد بیاد بیاد، خیر من همینه. ای دل غمی مباش که مولای ما علی است. برن بمیرن اونی که علی ندارن، برن بمیرن اونی که امیرالمؤمنین ندارن. ما هر چقدر آلوده باشیم ولی صاحب داریم. یه عزیزی حرف قشنگی میزد، میگه حاجی خوش به حال ما که شیعه ایم. خیلی حرفش قشنگ بود. امشب به بچهای کلاس گفتم. چرا؟ گفت ما شیعه ایم، اگر زنده بمونیم به مهدی میرسیم، بمیریم به امیرالمؤمنین میرسیم. چون فهمودن اولین چیزی که شیعه میبینه جمال امیرالمؤمنینه توی قبر. امیرالمومنین بابامونه، بابام هوامونه داره. عرض من تمام، ببخشید طول کشید، بحث خیلی مهم بود. من با این داستان عرضمو تموم کنم. این قصه ای که میخوام بگم کی داره میگه؟ آیت الله سید محمود سیستانی. ببین نه این آی سیستانی معروفه، از بستگانشونه، ولی خدا. حرف یه بقال نیستا، یه آدمی که به قول ما عمری سپری کرده در سیر سلوک. آیت الله سید محمود سیستانی ایشون تعریف میکرد، میگفت تو نجف یه لاتی بود، تو رو خدا گوش بدید، میخوام میگم افتخار کنید که یه اربابی مثل امیرالمومنین داریم. یه آدم پلشتی بود، مؤمن نبود، نماز نمیخوند، ولی شیعه بود. آقا زد و از دنیا رفت. بزرگترین مرجع نجف اون زمان آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود. ایشون تو خواب این لاته رو دید. ببین خواب من نبا، چون بعضی دوستان اعتراض میکنن میگن بابا چرا بالا منبر از خواب میگی؟ خب چه عیبی داره؟ خود خدا در قرآن 7 خواب آورده. یه عزیزی میگفتش که نه یکی دو تا خواب بیشتر نیست. خب اصلا یکی باشه مگه عیبی داره؟ تو قرآن هم یه دونه آیه داریم برای روزه گرفتن، چون یه دونه است دیگه روزه نگیریم. نه هر خوابی، خواب علامه مجلسی فرق میکنه. اصلا در روایت داریم یکی از نعمتهای شیعیان در آخر زمان رؤیای صادقه است. یعنی از طریق خواب یه وقتا یه پیامایی به آدم میدن. درست خواب حجت نیست، ولی بعضی وقتا پیام‌آور هست. دقت بفرمایید، یه بشارتی است. شیعیان اینجوری دلگرم میکنن. و در حدیث داریم از 70 قسمت وحی یکیش رؤیای صادق است. این مرجع بزرگوار تو نجف خواب اون لاتر رو دید. خواب اون کسی که اصلا نماز نمیخوند و تعطیل تعطیل، میگه دیدم چه وضع خوبی داره تو برزخ. رفتم پیشش گفتم بابا به خدا ما گفتیم الان تو بمیری مستقیم یه راست میری تو جهنم، با اون وضعی که تو داشتی چقدر وضعت خوبه، من گمان میکنم در عذاب باشی. گفت یه نگاهی به من کرد، گفت از برکت امیرالمومنین. تو پرانتز بهتون میگم رفقا، فرصت گیر آوردید، یه خورده مایه تیله گیر آوردید، صاف برید نجف، دنیا بگردید، جای اون تلاش نمیشه. حاجا ما مشکل داریم، یه ذکر بگو. ذکر چیه بابا؟ تو بابا داری امیرالمومنین، برو تو ایوون تلاش به امیرالمومنین بگو. اربعین ایشالا رفتی کربلا، حرف من یادت باشه، برو جلو ایوون تلاش بیست، بگو یا علی اگه قرار باشه مشکل منو ذکر و ختم و این حرفو حل کنه، پس تو چی کاره ای؟ پس تو کی هستی؟ مگه نگفتن شما بابای مایی؟ حالا من یه چله بردارم، چله بردارم، خودت حلش کن بره، خودت منو نجات بده. این آقا به این مرجع گفته بود وقتی من مردم، وارد برزخ شدم، از لحظه مرگ ملائکه اومدن منو شکنجه دادن. میگفت موقع غسلم آب نبود، مذاب بود، یعنی آب جوش بود رو بدن من میریختن، شکنجم میدادن. میگفت تا آوردن دم حرم امیرالمومنین، دیدی که میبرن تو حرم طواف میدن، میگه ملائکه احترام کردن تو نیومدن. بله، حرم امن خداست، حرم امیرالمومنین، نیومدن تو حرم. میگه یه لحظه اونجا با خودم گفتم الان بهترین فرصته امیرالمومنین رو صدا بزنم، حالا هر چی باشه، ما یه شیعه بودیم دیگه، یه کمکی، آقا یه مددی، یه چیزی دست ما رو هم بگی، بگم آقا ما رو این حرم ببرن بیرون، پوستمون کنده است تو قبر بذارن. خواستم مولا رو صدا بزنم، یه مرتبه یاد یه مطلبی افتادم، از خجالت نگفتم، گفتم به خودم گفتم، نهیب زدم، گفتم حالا یادت افتاده علی رو صدا بزنی؟ منی که 30 سال مغازم تو شارع الرسول بود، بچه‌ها که نجف رو بشناسن از خیابون اطراف حرم میدونن کجاست، شارع الرسول چسبیده به حرم امیرالمومنین. خونه من تو شارع طوسی بود، خیابون اونوریش. 30 سال میرفتم از خونه تا مغازه، از شارع الرسول تا شارع طوسی، از اونجا به اینجا، یک بار دست رو سینه نذاشتم به امیرالمومنین سلام بدم. زدم تو سرم، گفتم الان علی رو صدا بزنم، خودم خیلی باید بیچاره باشه، عمری قم بشین و یه سلام نده به بیبی نجف، بشینی و از دور، حداقل از دور یه سلام به گنبد مولا نده. تو این فازا نبود، تو این باغا نبود. میگه روم نشد به امیرالمومنین متوسل بشم و آقا رو صدا بزنم، از خجالت نگفتم. جنازه‌مو که از حرم آوردم بیرون، دوباره ملائکه عذاب افتادن به جون جنازه من، عذاب شروع شد تا منو آوردن در قبرستان. خب در عراق، در نجف، در اونا که در نجف از دنیا میرن تو وادی السلام دفنشون میکردن دیگه اون موقع. میگه جنازه‌مو که آوردم در قبرستان وادی السلام که دفن کنم، یک مرتبه تمثال و جمال مولا الموحدین امیرالمومنین رو وسط وادی السلام دیدم، دیدم دور تا دورش ارواح مؤمنین جمعن دارن میگن و میخندن، شادن، دوستای امیرالمومنینن دیگه، مؤمنینی که از دنیا رفتن. ما شیعیان افتخار میکنیم بمیریم علی رو میبینیم، که چی بهتره، زنده بمونیم مهدی رو میبینیم، الحمدلله، برن بمیرن اونایی که علی ندارن. میگه دیدم امیرالمومنین ایستاده وسط وادی السلام، ارواح مؤمنین هم دورش. میگه یه مرتبه تا علی رو دیدم یاد این جمله افتادم. چه جمله ای؟ یاد این افتادم که درسته من تو شارع الرسول مغازه داشتم، خیلی از مشتریام سنی ها بودن، این سنی ها هی میادن میخواستن چی میگن، ببخشید کرم بریزن، هی میخواستن ما رو اذیت بکنن، هی میگفتن عمر حق، ابوبکر حق، تعریف میکردن. سوادم داشتن، سنی بودن، یه خیلی هاشون از علمای سنی بودن، تو مغازه منم میبودن، جنس میخریدن، هی با من بحث میکردن. ما هم که بابا یه لاتشی، یه واسن کتاب نخونده بودیم جواب اینو بدیم، فقط یه جمله بهشون میگفتم، گفتم آخر یسیر معلوم، یعنی آخر معلوم شه، قیامت معلوم شه. میخواستم باشون بحث نکنم چون حرف نداشتم بهشون بگم، که کتابی نخونده بودم، میخواستم از زیر بار بحثم در برم، فقط میگفتم آخر یسیر معلوم، حالا هر چی شما میخواید از عمر ابوبکر تعریف کنین، آخر یسیر معلوم. میگفت سنی ها میگفتن باشه آخر یسیر معلوم، قیامت معلوم میشه. اونا میگفتن، ما میگفتیم آخر یسیر معلوم، قیامت معلوم میشه، که علی حق یا مثلا عمر ابوبکر چه خریه. استغفرالله، بازم گفتم خر، به قرآن قیامت همین خرا یقه منو میگیرن. چی بگم؟ میگم گرگ، از گرگا خجالت میکشه. آخه کی لگد زد به حضرت زهرا؟ گرگ پلنگ بود، خر بود، کی بود؟ کی در خونه مادر سیدا را آتیش زد؟ من چی بگم آخه؟ دهنم پرید. آخر یسیر معلوم، قیامت معلوم شه، باش. میگه یو یاد این مطلب افتادم. میگه تو قل و زنجیر بودم، داشتم منو تو قبر میکردن، مولا رو که دیدم دا زدم، گفتم یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، آقا یه حرفی میخوام بهتون بزنم. میگه آقا یه نگاهی به حالت بی‌اعتنایی به من کردن، گفت بگو. آقا من یه جمله حرف حساب دارم. آقا فهمید بگو. آقا من 30 سال در مغازم سنی ها می اومدن با من بحث میکردن، من جواب نداشتم بهشون میگم، فقط میگفتم قیامت معلوم میشه، آخری یسیر معلوم، آخری یسیر معلوم. الان دارن منو تو قبر میذارن و تو جهنم برزخی. اگه اونا اونجا باشن به من میگن ها آخری یسیر معلوم چی شد، من چی بگم؟ میگه اونجا امیرالمومنین یه لبخندی زد فرمود که حرف حساب زد، حرف حساب زد، ولش کن. یا منو ول کردن. بعد امیرالمومنین فهمود ابو النار رو بگید بیاد، بابای آتش. کی ابو النار؟ میگه دیدم یه جرثومه وحشتناکی رو آوردن بدنش پر از آتش، به قل و زنجیر کشیدنش دارن میارنش. یه نگاه کردم فهمیدم عمر ابن خطاب دومیه. مولا فهمود گناهای این لاته رو بندازید به گردن این. آقا مگه نمیگن در قیامت گناه کسی رو به گردن کسی نمیندازن؟ بله اینجوریه، ولی پیغمبر فرمود کسی اساس ظلم، بانی ظلم باشه تا قیام قیامت، هر کی جنایتی انجام بده به گردن اون کسی که این ظلم رو انداخته. تو عاشورا خوندی دیگه، اللهم الان اول ظلم ظالم. میگه امیرالمومنین دستور داد تمام آلودگی ها و پلشتی های من گردن زاره به حضرت زهرا افتاد و به دعا و به شفاعت امیرالمومنین من نجات پیدا